بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قیامت مردم رو با سه معیار، سه شاغول و سه ترازو می سنجن. نه هیکل مردم رو، نه پوست و استخوان و گوشت رو، حالات قلبی و اخلاقی عملی اونها رو می سنجن. معیار اول و میزان اول قرآن کریم. قرآنی که از بی بسم الله سوره حمد تا آخرین آیه شریفش من الجنت و الناس حق، یعنی به کتابیه به تمام معنا درست و راسته و یه حقیقت ثابته. اینا معنی حقه. آیه هفتم سوره اعراف به این معنا اشاره داره. والوزن یومئذن الحق، ترازوی اون روز، میزان اون روز، معیار اون روز، شاغول اون روز حق، یعنی قرآن. به دلیل خود آیات قرآن که نام قرآن 52 نامه، یکیش حق. فمن ثقلت موازینه، کشیده شده های انسان با این ترازو اگر سنگین باشه. ثقلت به معنی سنگینی مادی و عنصری در این آیه نیست، یعنی اگر کشیده شده ها ارزش داشته باشه، قیمت داشته باشه. فاولائک هم المفلحون. بین این کشیده شده ها، یعنی عقاید مردم، اخلاق مردم، اعمال مردم و بهشت هیچ مانعی وجود ندارد. فلاح یعنی کشاورزی که موانع کشت و زراعت رو از زمین جمع میکنه، آشغالای زمین و سنگای زمین و موانع رشد گیاه زمین رو، این معنی فلاحه. و خداوند کلمه فلاح رو و مشتقاتش رو در قرآن از همین لغت گرفت. کسی که کشیده شد و کشیده های او با ارزش در اومد، یعنی رنگ خدایی داشت، رنگ دین داشت، رنگ اخلاص داشت. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آیه بعد میگه و من خفت موازینو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. اونی که وزن اخلاق و عمل و اعتقادش خیلی سبک بود، یعنی بیارزش قابل محل گذاشتن نبود. اصلا یه عده‌ای رو که قرآن میگه قیامت مورد وزن قرار نمیدن، فلا نقیم لهم وزنن، چون پوچن هیچی ندارن. خب اینایی که سبک کارشون، حرکاتشون، اینا کسانی هستند که خسر الذین انفسهم. ما در قرآن یک کلمه خسارت داریم، یک کلمه ضرر. عرب مترادف نداره، ادبیات فارسی مترادف داره، عرب نداره. خسارت و ضرر معنیشون یکی نیه، نزدیکه به هم. یک کسی که یه سال زحمت کشیده، 100 میلیون تومان هم سرمایه گذاشته، کار کرده، معیشت خونش رو اداره کرده، حالا میشینه حساب میکنه سر سال، میبینه که از اصل سرمایه 10 میلیون کم داره. این رو عرب میگه ضرر کرد، چون 90% سرمایه شنو هست، میتونه جبران کنه. اما یک کسی 100 میلیون گذاشته، سر سال میبینه 100 میلیون که پریده، 100 میلیون هم بدهکاره، این رو عرب میگه خسارت. در اصطلاح قرآن خسارت یعنی برباد رفتن همه سرمایه های وجودی. عقلی که قیامت بکشنش نمونده، نفس نمونده، روح نمونده، ایمان نیست، اخلاق نیست، عمل نیست، همه به باد رفت، همان با آتش کفر و نفاق و شرک و ریا و کبر و بخل و حسد و حرص و ظلم و تجاوز به باد رفته، هیچ نمونده. آیه اینو میگه که وقتی با قرآن میسنجنش، معیارگیریش میکنن، میزونگیریش میکنن، قرآن مجید نشون میده که کل سرمایه هاش برباد رفت. چرا برباد رفت؟ علتشو میگه: به ما کانو به آیاتنا یظلمون، چون اینا نه یه روز، نه دو روز، نه یه ماه، نه یه سال. در عربی فعل ماضی مثل کانو با فعل مضارع مثل یظلمون، وقتی که این دوتا فعل که از نظر زمان با هم تفاوت دارن، کانو یعنی پیش از این، یظلمون یعنی آینده، این دوتا که با هم ترکیب میشن میشه ماضی استمراری. به ما کانو به آیات نایظلمون معنیش اینه که از اول تکلیف تا روز مرگ پیوسته همواره از آیات ما تجاوز داشت. ما گفته بودیم ربا حرامه، میخوردن، تجاوز. ما میگفتیم خون به ناحق ریخته حرامه، ریختن حرامه، از این حکم ما تجاوز داشتن. ما گفتیم نماز واجبه، اینا تجاوز داشتن و عمل نکردن. ما گفتیم حجاب برای زن واجب شرعیه، اینا از این حکم تجاوز کردن، یعنی اصلا رد شدن از آیات. در کنار آیات ما صبر، استقامت، ایستادگی، استواری نداشتن، رد شدن. یعنی آیات ما رو تو زندگیشون تعطیل کردن. این معنی به ما کانو به آیاتنا یظلم. یه تراز، یه شاغول. شاغول دوم، طبق آیات سوره حج و احزاب، پیغمبر اکرم ترازوی خدا در قیامت، دومیش پیغمبره، با پیغمبر میسنجن مردم، با پیغمبر میزونگیری میکنن، که حالا در این میزونگیری یا کل باطن و ظاهر مردم ارزشی نشون میده، نانا سبکه، یعنی بی ارزش. یا حسرتن علال عباد، ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. این آدم هایی بودن که انبیای منو مسخره کردن، هیچی برای خودشون نذاشتن، اقلن یه اعتقادی از پیغمبر یاد بگیرن، یه عملی یاد بگیرن، یه اخلاقی یاد بگیرن، هیچی. سومین ترازوی پروردگار ائمه طاهرین. شما در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام زیاد خوندین: السلام علیک یا میزان اعمال. سلام بر تو که در قیامت ترازوی اعمالی. ترازو در قیامت دوتا کپینی، زبونم نداره، پاره سنگم نداره و مردمم پرونده کاغذی و مقوایی ندارن که فرشتگان کرام کاتبین اینا رو مثلا در 8000 صفحه جلد کرده باشن قیامت ارائه بدن، بعد بذارن تو ترازو این پرونده جلد شده رو، مثلا یه سنگ 100 کیلویی هم بذارن ببینن نه این پرونده 90 کیلوه، به صاحبش میگن اهل نجات. ببینن نه اصلا با سنگ سنجیده نمیشه، بگن اهل دوزخی. ترازوی قیامت این نیست. همینه که در 3 آیه و بیشتر از 3 آیه و زیارت براتون عرض کردم. یه ترازو، یه معیار، یه شاغول برای سنجش عقاید و اخلاق و عمل قرآن، یه ترازو پیغمبره، یه ترازو امیرالمؤمنینه. این که به امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود انت قسیم الجنت و النار، معنیش اینی که امیرالمؤمنین وسط جاده قیامت وای میسه نگاه میکنه به ملت میگه شما برین بهشت، نگاه میکنه به مردم میگه شما برین جهنم. وجودش سبب تقسیم مردم به بهشت و جهنم. وجودش یعنی هر کسی در قیامت بوی علی رو بده، رنگ علی رو داشته باشه، البته در حد خودش، به اندازه ظرفیت خودش، عمل علی رو داشته باشه، اخلاق علی رو داشته باشه، این تو تقسیم معنوی الهی بهشتی. فرقی نه رنگ علی رو داره، نه اخلاق علی رو، نه ایمان امیرالمؤمنین رو. این تو تقسیم معنوی دوزخیه. قسیم الجنت و النار یعنی وجود تو مایه تقسیم مردم به بهشت و جهنمه. هیچی هم در قیامت پنهان نمی. هیچ. اینجا که دنیا هیچی در پیشگاه خدا پنهان نیست که برسه به قیامت، هیچی پنهان نمیمون. این 3 ترازو آره، یه عده‌ای رو باید با قرآن بسنجن، یه عده‌ای رو با پیغمبر، یه عده‌ای رو با امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا ای بنا شد منو قیامت با قرآن بکشن، وزن کنن، شاغولگیری بکنن، تراز بذارن رو برنامه های من، چگونه منو میسنجن؟ چگونه؟ آیاتی که اعمال رو به من واجب کرده، اعمال رو به من حرام کرده، آیاتی که اخلاق حسنه رو بیان کرده، آیاتی که اخلاق رذیله رو بیان کرده، آیاتی که عقاید حقه رو بیان کرده، منو با قرآن مجید می سنجن که من تو پروندم پروندم یعنی وجودم، خودم، سه همه انسان ها در قیامت خودشون پروندم، پرونده پوشه‌ای و کاغذی نیست، خود مردم پرونده خودشونن. شما در قرآن مجید ببینید حتی اذا جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، سه تا ورق پرونده قیامتی، گوش، چشم، پوست. حتی اذا جاؤوها شهد علیهم، علیهم علا خیلی جا به معنی زیانه، خسارت، زیان، ضرر. وقتی که وارد محشر میشن و میان تا لب جهنم، حتی ازا جاو وضع گوش شهادت میده بر ضدشون. چشم چرانی های دوره عمر شهادت میده بر ضدشون. پوستم که خودش یه صفحه بزرگ پر عمله، شهادت میده بر ضد صاحبش. این آدم ها عصبانی میشن، به گوش و به چشم و به پوست میگن لما شهدتم علینا، برای چی بر ضد ما گواهی دادین؟ خب این ضد ما گواهی دادیم که الان ما رو میبرن جهنم، چه هیچی ونانی پنهان بمونه. اینا جواب میدن، جواب منطقی و جواب نطقی. میگن که انتقن الله الذی، گوش میگه منو به صدا در آورد، چشم میگه منو به صدا در آورد، پوست میگه منو به صدا در آورد، اون وجود مقدسی که کل هستی رو به صدا در آورد. ما نمیتونستیم شهادت علیهتو ندیم. پشت وجود ما قدرت پروردگار بود و قدرت حق ما رو وادار کرد همه خرابکاریای تو رو در گوشت و چشمت و پوستت بگی. خب اینجا یه پرانتز لازمه بزنم که میخواین برین خونه بعد منبر شاد برین، اینجوری قصه‌دار نرین، ناراحت ندین. پرانتز اینه که مردم مؤمن، یعنی شماها، یقینا، یعنی اونایی که در حدی اعتقاد به حق و قیامت دارن، در حدی هم اهل عملن، در حدی هم آدم های اخلاقی هن، حسود نیستن، بخیل نیستن، حریص نیستن، وعده قطعی داده پروردگار که این وعده هم در قرآن، در بیشتر سوره ها هست، هم مرحوم صدوق اول کتاب توحید نقل میکنه که پروردگار میفرماید به عزت و جلالم سوگند بنده‌ای که منو باور داشته، و البته هر بنده‌ای که باور داره بر اساس باورش هم زندگی میکنه، باور که تو قلب نمیمونه، نور باور در زبان، در گوش، در چشم، در دست، در کسب ظهور میکنه. هر بنده ای که منو باور داشته به عزت و جلالم سوگند او رو به دوزخ نمیبرم. یه خدا که از سوگندش بر نمیگرده. خب دوزخ نمیبری، خیلی خوبه. با اشتباهات و گناهانی که داشتیم چی کار میکنیم؟ بالاخره جوون بودیم، خبر نداشتیم گاهی از حلال و حرام. حالا خبر داشتیم، گرفتار فشار هوا شدیم، هوای نفس. حالا یا معصیت پولی کردیم، یا معصیت بدنی کردیم، یا واجبی رو ترک کردیم. بالاخره معصوم که نبودیم. اونا رو میخوای چیکار کنی؟ اونا رو، اونا رو هم پروردگار در قرآن چه مطالبی گفته درباره مؤمنی که گناهکار بوده. چقدر اسلام آسانه. امیرالمؤمنین میفرماید گناهکار پشیمون بشه، واقعا سرزنش کنه خودشو، ما چرا این کارهای بدو کرد، حالا بیم جبران کن. 100 میلیونی هم مردم پیشمه به ناحق، ببرم بدم مال مردم، با خودم که نمیبرم تو گور قیامت، ببرم پس بدم. کارای زشتی کردم بین خودم و خدا، سیشگی نمیدونه. امیرالمومنین میفرماید این پشیمانی که وادارت میکنه حرکت جبرانی بکنی، این پشیمانی همون لحظه توبه است و آمرزیده میشه. خدای ما خدای سختگیری نیست، خدای ما خدای آتش افروزی نیست. قیامت 7 طبقه جهنم هست. امیرالمومنین میفرماید طبقات هم همه روهمه، غیر بهشته. 8 بهشت در سطح صافه. اونا میدیدن، نه این که میشنیدن و میگفتن. امیرالمومنین قیامت رو میدید، از پیشش بوده. و هم والجنت و کمن رعاها، و هم و نار و کمن رعاها، اونم غیر خودش در زمان خودش هیچ می نبود. بهشت رو میدیده، جهنم رو میدیده. میدیدن و برای ما بیان میکردن، میدیدن. خب کسی که توبه میکنه یعنی پشیمان میشه، همون وقتی که پشیمان میشه که اون پشیمانی عامل حرکت اصلاحیه، گناهانش بخشیده است کاملا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، الله اکبر. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. تو گناهی که من نتونم نیامرزم نداری، اصلا گناهی که من نتونم نیامرزم وجود نداره اصلا. تو روایت میگه، حدیث قدسی، ائمه ما نقل کردن که وقتی بنده مؤمنم توبه میکنه، کل گناهان دوره جوونی و متوسط العمریشو از یاد نویسندگان عملش میبرم. یعنی این دوتا فرشته، این کرام کاتبین تا ابد یادشون نمیاد که اینی که مأمور نوشتن گناهانش بودن گناه کرد. به زمین هم میگن بنده من روی تو زنا کرده، کتک زده، کار زشت کرده، بپوش، کتمان کن. به زمین پرونده رو که پاک میکن، چیزی دیگه نمیمونه که حالا ما رنجید خاطر بریم خونه یا قصه بخوریم. از این کنار خدا قصه معنی نداره. شما رحمت و کرم و لطف و احسان و فضل خدا رو میخواین ببینید با دلتون، یه بار بیشترم نه، دعای جوشن کبیر رو با این مفاتیحی که ترجمه خوب داره ببینید. هزار اسم در جوشن کبیره، تو این هزار تا دوتاش بوی خشم میده. این دوتام علتش عمل مردم، عمل مردم. تو دعای کمیل هم زیاد خوندیم، فبل یقین، این حرف امیرالمومنین، یقین، فبل یقین اقطع، یعنی جزم دارم، قطع دارم، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضایت بهی من اخلاد معاندیک. اگه دو طایفه در این بنی آدم نبودم، دو گروه فقط، سومی هم نداره، یکی انکار کنندگانت که بدبختای مست دنیا هی شونه بالا انداختن و گفتن عالم خدا نداره، اگه اینا نبودن، و اگر اهل عناد با تو نبودن. میشناختنه، تو قرآن مجید احکامی رو واجب کرده بودی، اینا عناد داشتن که خدا به ما چی کار داره، ما برای خودمون کسی هستیم، نماز بخون یعنی چی، روزه بگی یعنی چی، نمیخواد. اگر این دو گروه نبودن، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، اون هفت طبقه جهنم هم جزء زمینای بهشت بود. این دو گروه این هفت قطع زمین رو جدا کردن و خودشون آتیش در اونجا آماده کردن، نه تو، خود اونا. حالا قیامت که میان خدا بهشون میگه که این جهنم ملکتونه، شما خودتونه، خودتون خرج کردین، خودتون آتششو درست کردین. و تقنار اللتی و قود و هنناس، آتشگیر خودتون. من که خدای کباب پزیوا کردن نیستم، خودتون جهنم و ساختی دلو برید توش کباب بشین، به من چه؟ اگه شما تو این سی جزء قرآن یه آیه پیدا کردین که جهنمی ها چند پنج بار با خدا حرف میزنن، اگه یه آیه پیدا کردین که دوزخیان به خدا بگن به ما سخت گرفتیم، ما رو آوردی جهنم، داری ما رو آتش میزنی، اصلا یه دونه از این حرفا بین خدا و اهل دوزخ نیست ابدا. این 5 دفعه که حرف میزنن فقط میگن اشتباه کردیم، ما رو بیار بیرون. یعنی جهنم مال خودمونه، نه مال تو. مهربانی او رو، نرمی او رو، حلم او رو، بردباری او رو، احسان او رو، کرم او رو هیچکی در این عالم نمیتونه محاسبه بکنه. توی منا به امام صادق گفت تازه مسلمونم، شیعم هستم، کوفم زندگی میکنم، مستطی شدم اومدم حج، یه مادر دارم خیلی پیره مسیحیه، من الان مکه برمیگردم با مادرم چکار کنم؟ خونم رو جدا کنم؟ رهاش کنم؟ حضرت فرمودن ابدا رهاش نکن، مادرت گوشت خوک میخوره. عرض کرده اون نه، گوشت خوک کجا پیدا میشه کوفه؟ فرمود مشروب الکلی چی؟ آبجوی عربی؟ گفت نه یبن رسول الله. فرمودم مکه برگشتی باهاش هم غذاش، از ظرف آبش آب بخور، بیشتر از قبل از شیعه شدنت بهش محبت کن، لطف کن، احسان کن. برگشت از مکه، دید و بازدیدا تموم شد، مادرش بهش گفت ابراهیم خیلی عوض شد، نبودی اینجوری، اصلا با من به گونه دیگه رفتار میکنی، یه جور دیگه با منی، چی شده مادر؟ گو مادر شیعه شد. گو پیغمبرت کیه؟ گو ما الان پیغمبرمون از دنیا رفته، جانشینش امام صادقه، من به دست او شیعه شدم. خوب از کوفه منو بخوای ببری مدینه که خیلی طول میکشه. گفتین دینتو به من یاد بده. بعد از ظهر یادش داد شهادتین رو بگو، امیر المؤمنین و بچه هاشو قبول کن که امامن، من یه نماز بغلت میخونم تو هم بخون، یه شهادتین، یه اقرار به امامت، یه نماز، افتاد و مرد مادره. از نظر قرآن مجید و روایات جای این مادر کجاست؟ 90 سالش هم بود. طبق قرآن کریم که مؤمن اهل بهشته، حالا یک کسی مؤمن بودنش 10 دقیقه طول میکشه؟ برای خدا زمان مطرح نی. این یادتون باشه برادرانم، همیشه یادتون باشه، در پیشگاه پروردگار کمیت ابدا مطرح نیست. که این بنده من 2 رکعت نماز خونه به 2 تا کار نداره، به 3 تا کار نداره، 15 ساعت روزه گرفته به زمان کار نداره، به کیفیت کار داره. که شما خوابتو گذاشتی کنار، از رخت خواب گرم در اومدی، وضو گرفتی، نماز خوندی، یعنی بندگی کردی، عبودیت داشتی، کیفیت و کار داره. امام صادق می‌فرماد من با پدرم رفته بودم حج، سفر اولم بود، وقتی وارد مسجد الحرام شدم و کعبه اون اعمال واجب رو که انجام دادم، هفت دور طواف و نماز و سعی صفا و مروه، عمره، بعد دیدم عجب لذتی داره دور این خونه گشتن. هفت دور طواف کردم، بابام نشسته بود یه گوشه نماز میخوند و ذکر میخوند. هفت دور دیگه طواف کردم، هفت دور دیگه طواف کردم، بابام صدام زد، فرمود پسرم خداوند بهشت و به عمل زیاد و به کمیت و به رکعت و به گشتن نمیده. خدا بهشت و به عمل کم با تقوا میده. برای چه اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ چقدر میگردی دور این خونه؟ با یه طواف آدم بهشتی میشه؟ گاهی زمان خیلی کمه، مثل این مادر یه ساعت، گاهی دو ساعت مثل حره بن یزید ریاحی، گاهی زمانی خود طولانی تره، یه ساعت، یه روز آدم مکلف، دو ماه آدم مکلف. گاهی هم خدا اینقدر با آدم لطف میکنه تا 90 سال نگرش میداره که همش به تکالیف عمل کنه. عربه به پیغمبر گفت آقا سعادت به نظر شما چیه؟ یعنی سوال خوبیه، فیض نقل میکنه، سعادت چیه؟ حضرت فرمود طول العمر فی عبادت الله، عمرت زیاد باشه بنده خدا باشه، این سعادت، این خداست. خب مشکل ما هم حل شد که ما قیامت نه آبرومون میره نه پرونده ی گناه داریم که خدا وا کنه جلو مردم بگه این اینه، و نه معطلمون میکنن. معطل اگرم احتمالاً معطلی داشته باشیم شفاعت به دادمون میرسه. شفاعت که یه مسئله قرآنیه، پروردگار شفاعت رو در قرآن بیان کرده، شفاعت هست. اگه گیری هم داشته باشیم، همین که وجود مقدس رسول خدا نگامون بکنه. زین العابدین یه جمله داره خیلی عجیبه، میگه خدایا قیامت منو ببری جهنم، یه نفر دلش آتیش میگیره، هزاران نفر خوشحال میشن، و تو این کارو نمی کن که دل یکی رو بسوزونی و هزاران دل رو به خاطر جهنم رفتن من خوشحال کنی. از جهنم رفتن من خدای پیغمبر قلبش آتیش میگیره. تو هم راضی به ناراحتی پیغمبرت نیستی، و از دوزخ رفتن من دشمنانت خوشحال میشن، من انگوش نما میشن، میگن تو که رفیق خدا بودی و چرا آورده جهنم؟ چرا؟ بعضی ها که خیلی تعدادشون نسبت به جمع انسان ها کمه، اینا تو دنیا با مشکلات تسویه نشدن، با بد مردن تسویه نشدن، با رنج در برزخ تسویه نشدن. اینا برای تسویه شدن طبقه اول دوزخ یه مدتی باید برن. پیغمبر که میخواد رد بشه اینا میفهمن، چرا؟ چون پیغمبر از مسیر جهنم که میاد بره آتیش به احترام قدم پیغمبر فروکش میکنه. اینا به کارگردونای جهنم میگن چه خبره، بخشیدن ما رو؟ میگن نه، پیغمبر داره رد میشه. شروع میکنن به ناله کردن. یا رسول الله، ما بارمون سنگین بود، اشتباه کردیم، افتادیم تو جهنم، ما رو نجات بده. پیغمبرم صداشونو میشنوه، هیچی نمیگه. خطاب میرسه، حبیب من، بدبختم، گرفتارم، زندانیم، متوسل به تو شدم، وایسا درشون بیار. اینم دیگه چهره های آخر امت هم. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا اله العالمین و یا حبیب قلوب الصادقین و یا غایت آمال العارفین و یا قیاس المستقیسین و یا محبوب من احبه و یا موجود من طلبه و یا موصوف من وحده. همین جور ائمه ما رو میکشونن تا اینجا. اینجا یعنی تو این دعا سه بار تکرار شده، همه ی حرفا یه باره تو این دعا، اینجا که میرسه سه بار. یا من یسما بالغفور الرحیم، دوباره یا من یسما بالغفور الرحیم، دوباره یا من یسما بالغفور الرحیم. ای کسی که نامگذاری به غفور و رحیم شده، کی نامتو گذاشته غفور و رحیم؟ کل نامه رو خودت رو خودت گذاشتی، خودت، خودت گفتی من اسمم غفوره، من اسمم رحیمه. به خود بیشتر دلتون میخواد گریه کنیم؟ گریه خیلی خوبه با، خیلی. گریه در سوره مائده مطرح با چه ارزشی؟ ای یگانه کودک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علم، گرچه شیر مادرات خوشگیرم، شیر وحدت از لبت جوشیدم، غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای کودک همراز من، غم خوره ای کودک مدوش من، قتلگاهت می شود آگوش من. غم مخوره کودک دور بکشم، من خودم تیر از گلویم میکشم. اینقدر ناله مزن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا، مخفی از چشم زنان دلپری، میکنم قبر تو را با دست خیلی، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پاک، بچه رو دفن کن لحد چی، سه چار تا لحد بیشتر لازم نبود، لحد آخر تو دستش بود که صدای رباب اومد، مچین خشد لحد را من بیایم، تماشای روح اصلا نبایم، خدایا دعای همه خوبان عالم و در حق ما و نسل ما مستجاب کن، تمام گذشتگان ما رو بیاموز، شهدا شهدای مدافع حرم سر سفره امیرالمومنین قرار بده، خدایا با دست لطف و رحمت و کرمت مشکلات این مردم گرونی ها سختی ها رو حل کن، خدایا دنیا و آخرت یه چشم به هم زدن ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن.